بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یک عضو مجمع روحانیون مبارز، گزارش تجاوز جنسی به بازداشت شدگان برای مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده است. میرحسین موسوی خواستار اصلاحات عمیق در ایران شد. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی اطاعت از رئیس جمهوری را همچون اطاعت از خدا دانست. ساعت 8 بامداد پنجشنبه 22 مرداد 1388 برابر با 13 اوت 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام.
با سلام، به دنبال درخواست مهدی کروبی برای بررسی احتمال تجاوز به بازداشتی های وقایع اخیر، مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است اصل قضیه ثابت و گزارش آن برای مقامات مسئول ارسال شده است. این عضو مجمع روحانیون مبارز نام این مقام ها را اعلام نکرده است، اما به نظر می رسد منظور او رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود در بررسی های انجام شده از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است. مهدی کروبی در نامی به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از تجاوز به متهمان دختر و پسر وقایع اخیر در بازداشتگاه خبر داده بود. میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات اخیر روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار اصلاح عمیق در ایران شد. آقای موسوی که سخنان او از سوی سایت قلم نیوز نیز منتشر شده میگوید آنچه امروز در زندان ها میگذرد به خوبی نشان دهنده ضرورت یک اصلاح عمیق در کشور است. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار در قم میگوید وقتی رئیس جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. آقای مصباح یزدی این سخنان را روز چهارشنبه و در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی مطرح کرد. او از اصلی ترین حامیان محمود احمدی نژاد در قم به شمار می رود و بارها از عمل کرد و همچنین روی کرده رئیس جمهوری ایران در مسائل داخلی و خارجی حمایت کرده است. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی روند این انتخابات شده است. این نامه خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته شده و بیش از 260 تن از افراد سرشناس جهان از جمله نوام چامسکی نویسنده و فیلسوف آمریکایی و اورهان پاموک نویسنده ترک و برنده جایزه نوبل ادبیات آن را تایید کردند. یک لیبیایی که عامل انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند شناخته شده بود از زندان آزاد خواهد شد. بر پایه گزارش ها عبدالباسط مقراهی که از سرطان پروستات رنج می‌برد پیشتر به حبس ابد محکوم شده بود، اما به خاطر مشکلات پزشکی و به دلایل بشردوستانه از زندان رهایی خواهد یافت. 21 سال پیش یک هواپیمای متعلق به یک شرکت آمریکایی پان امریکن که به سوی نیویورک در حال حرکت بود بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد. در این حادثه تمامی 259 سرنشین این هواپیما به همراه 11 نفر در محل سقوط آن کشته شدند. آرمان،
با سپاس از مهرزاد پدرام. و ما در این مجله بامدادی، کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد و آن را رد کرد. در حالی که مهدی کروبی میگوید آماده است سرپرستی هیئتی را برای بازرسی از زندانها به عهده بگیرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که خبر تجاوز به برخی از بازداشت شدگان اخیر دروغ محض است. وکلای مدافع شماری از زندانیان سیاسی خواستار رفع نواقص قانونی حاکم بر روند محاکمات شدند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی. با ما بمانید. کمیته سیانت آزارای میرحسین موسوی با انتشار یک بیانیه تازه به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پاسخ داد. در بیانیه این کمیته آمده است گزارش شورای نگهبان روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت، بلکه با نقل مطالب بعضاً نادرست و خلاف واقع تردیدهای تازه‌ای به وجود آورد. برای آگاهی از مهمترین مسائلی که در بیانیه کمیته سیانت آزارای میرحسین موسوی با آن اشاره شده، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با سراج الدین میردامادی، معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و عضو ستاد انتخابات میرحسین موسوی در این دوره از انتخابات که اینک در پاریس به سر میبرد. سراج الدین میردامادی نخست به پرسشی درباره اهمیت این بیانیه پاسخ میدهد.
بیانیه شماره 16 کمیته سیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی در واقع پاسخی است بند به بند به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ابتدای گزارش این کمیته هم اشاره شده که همین مقدار که فشار افکار عمومی باعث شد که برای اولین بار شورای نگهبان یک گزارش تفصیلی رو برای به تعبیر خودشون جهت تنویر افکار عمومی ارائه بدن، این خودش جای تأمل داره و خودش به نظر می‌رسه که فشارها و اعتراضهای گسترده مردمی باعث شده که شورای نگهبان از اون مقامی که هیچ‌گاه خودش رو پاسخگو نمی‌دونست خودش رو به جایگاهی برسونه که سعی کنه هرچند با توجیهات غیر قابل قبول و غیر منطقی، ولی در این حال سعی کنه که یک گزارشی رو بده که بتونه بخش از افکار عمومی رو اقناع کنه.
آقای میرزامادی، ممکنه اشاره بفرمایید که چه نکته‌های تازه‌ای در این بیانیه، یعنی بیانیه شماره 16 کمیته سیانت از آرا، وجود داره که در بیانیه‌های قبلی کمتر دیده شده؟
به صورت منطقی مواردی رو که در گزارش شورای نگهبان بوده ذکر شده و پاسخ منطقی و معقولش داده شده و همچنین در ادامه این پاسخ‌ها ذکر شده که مواردی که گزارش شورای نگهبان به اون نپرداخته، تخلفاتی رو که از کنار اون گذشته و اونها رو نادیده گرفته رو هم آورده.
آقای میردامادی، تاکنون بارها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان اشاره شده بود که هنگام تجمیع آرا نماینده نامزدها حضور داشتن، اما تو بیانیه شماره 16 اشاره میشه که همون لحظه اعتراضشون رو تسلیم کردن و گفتن که ما امکان نظارت نداریم. با توجه به تجربه‌ای که خود شما در برگزاری انتخابات دارید، ممکنه فضا رو بتونین بهتر ترسیم کنیم؟
بله، ببینید، طبق قانون انتخابات بنای کار بر این بود که شمارش و تجمیع نهایی آرا در انتخابات به صورت دستی باشه، اما معلوم شد که علارغم ادعا و تبلیغاتی که وزارت کشور صورت میداد، شمارش دستی رو رها کرده بود و به شمارش رایانه‌ای که قابل دستکاری و قابل اعمال سلیقه بود پرداخت. به همین دلیل نماینده‌های آقایان میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی در ساعت 2:15 بامداد شنبه، هنگامی که مشاهده کردند که این شکل شمارش داره جایگزین شکل قانونی که در قانون مصرح هست میشه و علاوه بر این هیچ نظارت و هیچ اشرافی نمایندگان نامزدها به اون سایت رایانه‌ای تجمیع آرا هم ندارند و اجازه به اونها داده نمیشه که به اون اتاقی که شبکه سانترال رایانه‌های فرمانداری‌ها در 360 فرمانداری به اونجا متصل هست و داره اون آرا تجمیع میشه برند و اونها رو محصور کردن در یه اتاقی و یه تلویزیون جلوی اونها گذاشتن و اطلاعات رو به صورت فیلتر شده به اونها میدن و امکان نظارت و اشراف این نماینده ها بر روند تجمیع رایانه‌ای نیست. نامه ای نوشتن در ساعت 2:15 بامداد به تحویل وزیر کشور کردن که این نامه در همین بیانیه شماره 16 کمیته سیانت از آرا هم ذکر شده و وزارت کشور رو ترک کردن و عملا اشراف و نظارت و حضوری توسط نمایندگان نامزدها در فرایند تجمیع رایانه انتخابات علارغم اون چیزی که در گزارش شورای نگهبان و علارغم ادعای وزارت کشور وجود نداشته.
در روزهای نخستین پس از انتخابات شما خودتونم در ایران بودید و الان در این گزارش اشاره شده که از طرف شورای نگهبان فرستاده‌هایی با نمایندگان آقای موسوی و آقای کروبی تماس گرفتن و داشتن به نتایجی هم می‌رسیدن، اما به هر حال بعداً این گفتگوهای بین شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها به بن‌بست رسیده. ممکنه در این باره هم توضیحی بتونیم بدید؟
بله، اتفاقا نکته‌ای که بیشتر بهش پرداخته شده، شاید بگیم یه مقدار تازه ترین مطلبی رو که در این بیانیه اومده همین هستش که ماجرای برقراری ارتباط توسط افرادی که در این حال عضو کمیته ویژه یا هیئت ویژه شورای نگهبان هم نبودند، امثال آقای علی آقا محمدی، اکبر حجازی و موسوی که با آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری تماس گرفتند تا بشه یک راه میانه ای رو، روشی رو برای میانجیگری پیدا کرد. در این بیانیه این کمیته به اون اشاره شده که بله اینها مراجعه کردن و بعد جلساتی داشتن و با مداخله آقای ابوترابی و مراجعاتی که بوده به هر حال یه طرح مکتوبی تهیه شده که نمایندگان اتحاد آقای موسوی هم با اون موافق بودند، که در اون طرح مذکور بوده که باید اطلاعات رای دهندگان در پایگاه اطلاعات جمعیت با برگ رای ها تطبیق داده بشه و شمارش صندوق های سیار و یک سوم از صندوق های ثابت در دستورکار قرار بگیره و این مکتوب شده. ولی عملا این توافق مکتوب که به نظر می رسید که شورای نگهبان هم شفاهی اون رو تایید کرده بوده در مرحله اول، عملا به کرسی نشونده نمیشه و عملا به اجرا در نمیاد، ولی اینکه احساس میکنه شورای نگهبان وزارت کشور که با این پیشنهادات ممکنه مسیر بررسی میزان صحت انتخابات تغییر کنه و عملا راه به جای دیگه میبره، یک هیئت ویژه‌ای جایگزین این هیئت حکمیت بی‌طرف میشه که عملا طبق ادعای این بیانیه اعضای این هیئت قطعا وابستگی خودشون و طرفداری خودشون رو به آقای احمدی نژاد نشون داده بودن و عملا نتونستن اعتماد آقایان موسوی و کروبی رو جلب کنن تا بتونن میزان صحت انتخابات رو در فرآیند انتخابات به بررسی بگذارن.
سراج الدین میردامادی بود که درباره پاسخ کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به گزارش تفصیلی شورای نگهبان به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که شماری از رسانه‌های گروهی هوادار محمود احمدی نژاد خواستار محاکمه مهدی کروبی شدند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته‌های اخیر آقای کروبی رو درباره تجاوز جنسی به زنان و دختران پسران بازداشت شده در اوین و کهریزک بیپایه خواند. مهدی کروبی در نامه‌ای که متن اون روز یکشنبه گذشته فاش شد، آمادگی خود را برای سرپرستی هیئتی مأمور تحقیق درباره تجاوز جنسی به زندانیان اعلام کرده. آقای کروبی میگوید شدت تجاوز به شماری از زنان بازداشت شده چنان شدید بوده که دستگاه تناسلی آنان پاره شده است. توضیحات بیشتر از علیرضا طاهری.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی از علی لاریجانی نقل قول کرده است که بر پایه گزارش تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی به هیچ یک از بازداشت شدگان در زندان‌های اوین و کهریزک تجاوز جنسی نشده است. مهدی کروبی یکی از نامزدهای رسماً شکست خورده دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته گفته بود که به شماری از بازداشت شدگان هم زن و هم مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی تجاوز جنسی شده است. آقای کروبی نام این زندان‌ها را مشخص نکرد. نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان به انتخابات اخیر را در بازداشتگاه کهریزک به زندان انداختند. به گفته ماموران انتظامی، زندان کهریزک عمدتاً برای نگهداری بزهکارانی مانند قاچاقچیان، افراد شریر و فاسد ساخته شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در این زندان دست کم 3 تن کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پی انتشار خبر کشته شدن فرزند یکی از مشاوران محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان، فرمان به بستن بازداشتگاه کهریزک داد. ماموران دولتی علت تعطیل این بازداشتگاه را غیر استاندارد بودن آن دانستند که محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی بیدرنگ پرسید منظور از غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی کولرش درست کار نمی کرده؟ از سوی دیگر یکی دیگر از فرماندهان بلندپایه نیروهای انتظامی نیز یادآور شد که زندان کهریزک ویژه بزهکاران و تبهکاران بوده است و نباید معترضان به انتخابات در آن نگاهداری می شدند. دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، این گفته را به تندی زیر رگبار انتقاد گرفت و یادآوری کرد که شرایط زندان حتی برای تبهکاران نیز باید شرایطی انسانی باشد. آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید مقیم قم و بلند پایه‌ترین روحانی مخالف حکومت آیت الله خامنه‌ای نیز در نامه‌ای نوشت که گناه ظلم به مردم ایران را نمیتوان به گردن یک ساختمان انداخت و با تعطیل یک ساختمان نمیتوان مردم ایران را فریب داد. اکنون با انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، نامه کهریزک بار دیگر در صدر خبرها جای گرفته است. آقای کروبی میگوید این نامه را ده روز پیش به آقای رفسنجانی نوشته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. هیئتی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دیگر نامزد رسما شکست خورده ی انتخابات اخیر، تشکیل دادند، فهرستی از دام 69 تن را که در نارمی‌های اخیر کشته شدند روز دوشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد، در حالی که رقم رسمی این کشته شدگان از 26 تن بیشتر نیست.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. حال ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا در مورد این مسائل چه نظری دارید. نظر برخی از شما رو که با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید با هم میشنویم.
مسیجیان رژیم با پول این مردم فربخش شدن و بعد به دختران و پسران این مملکت تجاوز کردن، کتک زدن و اونا رو کشتن، بعدم به امام زمان نامی نمیشن.
میخواستم به آقای رهبر خامنه‌ای بگم که شما با این وضعیتی که در زندان‌ها ایجاد کردین که تجاوز کنن به دختر و پسرای ما، فکر میکنید که مردم میتونن ساکت بشینن؟ آقای خامنه‌ای برو یه سر تو زندان‌ها بزن ببین چه فاجعه‌ایه که دارن به دخترای ملت ما تجاوز میکنن. آیا این اسمش اسلامه؟ این اسمش خداست؟ این اسمش پیغمبریه؟
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه، تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی، اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
آقای لاریجانی عزیز، شما دیگه چرا؟ ولی جای گرم و نرم نشستی خبر از مردم ندارید که در سیاه‌چال هایی با مردم چه برخورد میکنن. بعد شما میگید بنزین روی آتش میریزن.
از رئیس جمهور محترم که در هر دو دوره به ایشان وعده دادم سوال دارم که جناب رئیس جمهور، اگر برادرتان به شما شکایت میکرد که همسرم را گمراه کردند و بردند و قاضی و مأمورین نیز با خیانتکارها همکاری کردند و برای خودم پرونده سازی کردند و بازداشتم کردند و شلاقم زدند و جریمه نقدی هم کردند و فرزندانم را بی مادر کردند، چه میکردید؟ آیا باز هم همچون شکایت من از کنارش میگذشتید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
عبدالصمد خرمشاهی، نسرین ستوده، محمد مصطفایی و مینا جعفری از وکلای مدافع زندانیان سیاسی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار رفع نواقص قانونی حاکم بر روند دادگاه شدند. نسرین ستوده از نویسندگان این نامه در گفتگویی با محمد زرقامی به دلایل نوشتن و انتشار این نامه اشاره می‌کند.
در جریان دو جلسه محاکمه‌ای که به عنوان محاکمه فرمایشی از اون یاد میشه، به درستی نقض قوانین متعددی صورت گرفته، در طول 100 سال قضا و قانونگذاری در ایران بی سابقه بوده و متاسفانه پیگیری‌های مکرر وکلای فعال حقوق بشر برای دسترسی به موکلان خودشون کاملاً بی‌نتیجه بوده. بارها دادیاری امنیت یا باز امنیت دادگاه انقلاب فقط به این دلیل که فرصت ندارم پرونده رو مطالعه بکنم قرار بازداشت موکلان ما رو تمدید کرده. سوال این است چطور میشه که مامورانی این فرصت رو دارن که نیمه شب به منزل صدها فعال سیاسی مراجعه بکنن، اونها رو بازداشت کنن، ببرن و بی خبر رها بکنن، ولی دادیار مربوطه، بازپرس مربوطه فرصت نداره تا پرونده رو بخونه، بنابراین قرار بازداشت رو تمدید میکنه.
با توجه به اینکه اونها اعلام میکنن که پرونده خونده نشده، چگونه است که اون وقت دادگاهی در این شکل برگزار میشه؟
البته این یکی از سوالاتیه که هم وکلا هم افکار عمومی دارن. شما نمونی رو در دادگاه دیدید، خانم نازک افشار پنج شنبه شب در فرودگاه بازداشت میشن، در یک روز تعطیل جمعه چطور پروسه قضایی ایشون طی شده، تفهیم اتهام شدن، کیف خواست برای ایشون صادر شده و سپس ابلاغ جلسه دادگاه به ایشون صورت گرفته. مطابق قانون ایران در قوانین دادرسی کیفری باید بین ابلاغ اختاریه برای جلسه دادگاه تا روز محاکمه 3 روز فاصله باشه. به هیچ وجه هیچ کدوم اینها در مورد این خانم به طور مشخص شما میبینید که اجرا نشده.
مسئله دیگه ای که در نامه شما به آقای شاهرودی به چشم خوره، مسئله تعیین کیل تسخیریه برای متهمان. چگونه است که متهمانی که اصولا به حقوق خودشون آگاه هستن و اکثرا از چهره‌های سیاسی و مدنی هستن، وکیل تسخیری براشون در نظر گرفته شده؟
میدونید که مطابق قانون تعیین وکیل تسخیری 2 شرط داره. اولا باید جرائم از نوع جرائمی باشه که مجازات اونها بسیار سنگین باشه، از قبیل حبس ابد یا رجم یا اعدام. و دوم این که متهم اعلام بکنه که توانایی تعیین وکیل رو نداره. هیچ کدوم از این 2 شرط در مورد این متهمان وجود نداره و علاوه بر اون متاسفانه شایعاتی شنیده شده که در بین وکلای انتصابی در دادگاه، وکلای حضور داشتن که سالهاست مشاور دادستان تهران آقای مرتضوی هستند. آقای مرتضوی طرف دعوای تمام این پرونده ها هستند، زیرا که کیفرخواست صادره نهایتاً توسط نماینده دادستان تهران قرائت می‌شد در دادگاه و شما شاهد این قضیه بودید.
آقای شاهرودی روزهای آخر ریاستشون بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو سپری می‌کنن، فکر می‌کنید که نوشتن این نامه تا چه اندازه می‌تونه راهگشا باشه؟
البته قصد اصلی از نوشتن این نامه این بوده که واقعاً به مندرجات این نامه توجه بشه و دسترسی آزاد متهمان به وکلا رو ایجاد بکنم. اما هدف دوم این نامه این است که اگر به خواسته وکلا پاسخی داده نشه، افکار عمومی واقعا در مورد این قضیه و این محاکمه فرمایشی تصمیم بگیره. در وهله دوم این افکار عمومی هستند که باید تایید بکنن متهمی که نه اطلاعاتی از خارج از زندان میگیره، نه دسترسی به وکیل داره، نه مشاوره داره و نه راهنمایی در این زمینه داره، طبیعیه که ازش هر چه که بخوان انجام بده. در یک مورد خاص پدری به من مراجعه کرد و اعلام کرد که در جلسه دادگاه رسما از ایشون خواستن که بره و پسرش رو وادار به اقرار بکنه، در غیر این صورت خودش رو هم بازداشت میکنن. من خودم همون روز در مراجعه به این محاکمه برای شرکت در جلسه دادگاه تهدید به بازداشت شدم و چند دقیقه در محوطه مجتمع قضایی امام خمینی نگه داشته شدم. نهایتاً پروانه وکالت منو گرفتن و صورت جلسه کردن تا من از اونجا خارج شدم، ولی باز هم به من اجازه ورود به دادگاه رو ندادن. دست آخر افکار عمومی باید اعلام بکنه که اگر با وکلای متهمان این گونه رفتار میشه، پس متهمان تحت چه شرایطی قرار دارن که میان این اقرارها رو میکنن.
نسرین ستوده بود که درباره روند حاکم بر دادگاه معترضان به نتایج انتخابات به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و در زمینه اقتصادی روز چهارشنبه اعلام شد که پروژه جدید بزرگترین تأسیسات گاز مایع جهان در امیرنشین قطر آغاز به کار کرده. شرکت نفتی آمریکایی اکسون موبیل و شرکت گاز قطر مشترکاً این پروژه را اجرا کردند. پروژه جدید فاز تازه‌ای در گسترش تأسیسات تولید گاز مایع در قطر به شمار می‌رود و گاز مورد نیاز اون از منابع مشترک با ایران در خلیج فارس تأمین می‌شود. توضیحات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
در حالی که به گفته کارشناسان برنامه‌های دولت ایران برای بهره‌برداری از منابع گاز خلیج فارس با دشواری‌های پی در پی و ناکامی‌های پایدار روبرو شده است، امیرنشین قطر به طور مداوم برداشت از این منابع مشترک گازی با ایران را گسترش می‌دهد. روز چهارشنبه کمپانی نفتی اکسون موبیل در یک اطلاعیه مطبوعاتی که همزمان در دوحه و تگزاس انتشار یافت، خبر داد که شرکت رأس لفان قطر تکمیل و آغاز به کار تأسیسات گاز مایع شهر صنعتی را که به نام رأس لفان 3 موسوم است اعلام کرد. این پروژه مشترک که با همکاری شرکت نفت قطر و کمپانی نفتی اکسون موبایل تکمیل شده، سالانه 7,700,000 تن گاز مایع تولید خواهد کرد و همتای بزرگترین تأسیسات تولید گاز مایع در جهان خواهد بود که آن هم در قطر قرار دارد. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه تگزاس و کارشناس جهانی انرژی، این پروژه را بسیار با اهمیت و ارزشمند می‌خواند و در فقدان رقابت ایران، قطر را بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز خلیج فارس می‌شمارد.
به موازات افزایش اهمیت گاز طبیعی در دنیا، در دهه اخیر به عنوان یک انرژی فسیلی که تقریبا بدون آلوده کردن محیط زیست مورد مصرف قرار می‌گیرد، به اهمیت منابع گاز و کشورهای صاحب این منابع بسیار افزوده، یعنی در واقع از ارزش نفت برای تولید انرژی پیشی گرفته. همونطور که اطلاع دارین جناب صدیقی، روسیه که بالاترین منابع گاز دنیا معادل 49 تریلیون متر مکعب رو داره، چگونه به همین خاطر گازش کشورهای قاره اروپا رو از نظر انرژی در کنترل خودش داره. در همین روند هم کشور قطر به ویژه در دهه اخیر از مرحله ابتدایی به صورت بزرگترین کشور تولید کننده گاز مایع و بزرگترین کشور صادر کننده گاز مایع در اومده. البته کشور قطر یک مرحله از کشور روسیه، من باید بگم، جلوتره. البته قطر بعد از روسیه و ایران مقام سومو داره در منابع گاز، چون قطر گاز خودشو اول در خاک خودش به صورت گاز مایع در میاره و به صورت مایع صادر میکنه، اما روسیه البته این کار نمیکنه. گاز خودشو فعلا، حالا در حال حاضر اونم داره سعی این کار میکنه، به صورت گاز طبیعی به وسیله خط لوله به اروپا صادر میکنه. ولی موضوع اینجاست که صدور گاز مایع بسیار سودآورتره از صدور گاز طبیعیه. قطری ها که در این راه در واقع در دنیا مقام اول رو دارن و البته اطلاع دارین که از گاز طبیعی بخش جنوبی پارس جنوبی که متعلق به ایرانه، به نام میدان گاز شمال اونا مینامن، از اونجا استفاده میکنن. به هر حال قطر در ساحل خلیج فارس یک شهر صنعتی بسیار معظمی تأسیس کرده به نام شهر صنعتی رأس لفان. در هفته اخیر پروژه به نام مجتمع تولید گاز مایع واحد ششم این شهر افتتاح شد. این بسیار بسیار اهمیت داره برای اینکه سرمایه‌گذاری بزرگش رو اکسون موبیل میکنه و بعدم تکنولوژی رو به اونجا آورده. البته قطری‌ها استفاده بسیار می‌برن از نظر مالی. متاسفانه همه اینا رو که رو هم بذاریم می‌بینیم که چه مرحله‌ای قطر هست که تا 30 سال پیش اصلا گاز مایع نمی‌دونست یعنی چی. کشوری بود که بر بیابون بود و ماهیگیری می‌کردن. حالا متاسفانه در کشور ما هنوز منابع گاز پارس جنوبی ما که میتونه بسیار بسیار برای ملت ایران مفید در کار سازندگی و از کنم پیشرفت اینا باشه، همینطور خوابیده و این وضعیت که میبینیم چقدر ضررش به ملت ایران میشه.
پروژه رأس لفان بخشی از سلسله زنجیره‌ای سرمایه گذاری قطر با بهره‌گیری از مدرن‌ترین تکنولوژی آمریکایی است که در تأسیسات آن گاز طبیعی و گاز مایع تولید و صادر می شود. علاوه بر این، 12 فروند ناو بزرگ ویژه حمل گاز مایع محصولات این تأسیسات را به ترمینال در دست تکمیل سابین پاس در تگزاس حمل خواهند کرد. در تأسیسات سابین پاس تگزاس هم قطر 70% سهم دارد. 17.6% سهام این پروژه از آن اکسون موبیل و 12.4% نیز متعلق به شرکت دیگر آمریکایی به نام کانوکو فیلیپس است.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونه شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
بدونه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است، نشان از آشنایی نیست، غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کردم انسان، به که گویم که من نوروز را
میدونم چرا اینجا دلم تنگه. بهار انگار در غربت نمی روید، بهار انگار در غربت نمی روید، و که گویم که من شب را و حتی روز را گم می کنم هر بار، به که گویم که من نوروز را دم انسان. نمیدانم چرا، نمیدانم چرا، نمیدانم چرا، نمیدانم چرا،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیزی شبیه آب شو، سرریز کن